مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
۴۴۴ روز.
در بخش پیش نگاهی داشتیم به این مسئله که گروگانگیران 35 سال بعد از اشغال سفارت آمریکا چه فکر می‌کنند. روابط ایران و ایالات متحده آمریکا سالها بعد از گروگانگیری قطع بود. در سال 1376 محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران ایده گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرد. سازمان ملل هم در بیانیه‌ای سال 2001 را سال گفتگوی تمدن‌ها نامید. بسیاری از منتقدان داخلی آقای خاتمی او را متهم می‌کردند که برای رابطه با آمریکا ایده گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرده است. آقای خاتمی در مهر ماه 1392 در گفتگو با دو ماهنامه اندیشه پویا در پاسخ به این ادعا گفت که این نگاه کوچک کردن مسئله است و هدف از گفتگوی تمدن‌ها مذاکره با آمریکا نبوده است. در سال 2002 برابر با 1381 خورشیدی جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا ایران را همراه عراق و کره شمالی محور شرارت نامید. گفته های آقای بوش با واکنش تند مقام های ایرانی روبرو شد. به دنبال این گفته ها بود که حساسیت جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته ایران افزایش یافت. گروه مجاهدین خلق در همان سال 81 فاش کرد ایران تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را در نطنز و تاسیسات آب سنگین عراق را گسترش داده است. آمریکا ایران را متهم کرد که به دنبال تولید سلاح هسته است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. از سال 1385 تا سال 1389 ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. در سال 1391 این تحریم‌ها شدیدتر شد و بخش مالی ایران را هدف قرار داد. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که از سال 1384 روی کار آمد، روابط ایران و غرب به ویژه آمریکا رو به وخامت گرایید. او در سال 2010 برابر با 1389 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت بیشتر مردم معتقدند دولت آمریکا پشت حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است. استفان کینزر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که بعد از دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران سفر کرده، درباره تأثیر او بر سیاست ایران می‌گوید:
معتقدم که سالهای ریاست جمهوری احمدی نژاد و خشونتی که او برای سرکوب جنبش سبز اعمال کرد توسط گروهی از سیاستمداران در ایران فروکش کرده و این مطمئناً نتیجه این بود که نخبگان سیاسی نمی توانستند یک بار دیگر آنچه را در سال 1388 و پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشت را تجربه کنند. نتایج انتخابات باید آزاد و عادلانه باشد و مردم باید بتوانند به کسی که می‌خواهند رأی بدهند و باید کسی را که فکر می‌کنند تغییر ایجاد می‌کند انتخاب کنند. فکر می‌کنم این چیزی بود که مردم بعد از احمدی نژاد خواستند. حالا یا حسن روحانی این خواسته‌ها و امیدها را برآورده می‌کند و مؤثرتر از آنچه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران عمل کرد اقدام می کند یا نه؟ باید دید.
خبرگزاری های ایران شهریور ماه سال 92 به نقل از مرضیه افخم گزارش دادند که بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همان سال، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه پیروزی او را تبریک گفته است. به گفته خانم افخم، آقای روحانی هم نامه او را پاسخ داده. بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، برای نخستین بار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بعد از 34 سال با هم به صورت تلفنی گفتگو کردند. حسن روحانی سال گذشته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود و در روز 5 مهر ماه 1392 در انتهای این سفر، در حالی که در راه فرودگاه بود، با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. آقای روحانی خبر این گفتگوی تاریخی خود را با باراک اوباما در توییتر خود اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا بعد از این گفتگوی تلفنی گفت که طرفین تصمیم خود را برای حل بحران هسته‌ای ایران به اطلاع هم رساندند. در وبسایت وزارت خارجه آمریکا آمده که ایالات متحده بعد از انقلاب اسلامی بارها نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر، حمایت از تروریسم و برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده. ایالات متحده و جامعه جهانی تحریم‌های همه جانبه علیه ایران وضع کردند تا این کشور را مجبور به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود کنند. استفان کینزر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، معتقد است هم آمریکا و هم ایران در مذاکرات هسته‌ای باید با مخالفان در خانه مواجه شوند.
در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلایل اقتصادی مخالف رسیدن به توافق هسته‌ای است، زیرا می‌ترسد که برداشته شدن تحریم‌ها به ضرر آنها شود. در واقع تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدت به نفع سپاه پاسداران است و قابل فهم است، چرا که آنها مخالف آشتی با آمریکا هستند. در آمریکا هم گروهی مخالف ایران هستند که بیشتر آنها لابی اسرائیل هستند. اما یک ایده عمومی هم بین مردم وجود دارد که معتقدند مذاکرات با ایران خوب نیست و ایران به طور سنتی و از قدیم قابل اعتماد نیست و دشمن بنیادی آمریکاست. بنابراین در هر دو پایتخت گروه‌های قدرتمندی تلاش می‌کنند پروسه آشتی را بی اهمیت نشان دهند.
تنها 3 هفته به پایان ضرب الاجل اعلام شده برای رسیدن به توافق جامع بین ایران و گروه 5+1 باقی مانده. سیاست حسن روحانی در مسئله هسته ایران تلاش برای خروج پرونده ایران از شورای امنیت و ادامه فعالیت مسالمت‌آمیز هسته ایران است. محمد جواد ظریف روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته در مسقط عمان با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 دیدار کرد. در روز سوم مذاکرات در قالب‌های مختلف از جمله دیدار معاونان وزرای خارجه 5+1 و خانم اشتون و آقای ظریف انجام شد تا آنها در جریان مذاکرات 3 جانبه قرار گیرند. گری سیک، مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، با اشاره به وجود تندروها در ایران و آمریکا می‌گوید که گفتگوهای مستقیم بین تهران و واشنگتن آغاز شده است.
خب در حقیقت این مسئله، یعنی گفتگوهای مستقیم، آغاز شده. ایالات متحده و ایران حالا به صورت منظم با هم حرف میزنند. یکی از کسانی که در مذاکرات هسته‌ای ایران درگیره چند ماه پیش گفت که اگر مشکلی در مذاکرات پیش بیاد و لازم باشه که طرفین با هم صحبت کنند، به همتایان خودشون ایمیل میزنند. یعنی مقام‌های غربی به مقام‌های ایرانی ایمیل میزنند. مذاکره کنندگان همه ایمیل های شخصی همدیگر رو دارند و با هم در تماسند. آقای ظریف وزیر خارجه ایران که پیشتر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود، با بسیاری از مقام های ارشد آمریکایی دیدار کرد. او با وزیر خارجه آمریکا هم ملاقات کرد. اون دیدارها کاملا روتین شده. هر دو طرف با هم حرف میزنند. من فکر نمی کنم که اونها به روزهای گذشته برگردند، یعنی زمانی که برای آمریکایی ها و ایرانی ها مکالمه امکان پذیر نبود. اون زمان به پایان رسیده.
در فروردین ماه سال 1393 با به پایان رسیدن مأموریت حمید خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل، تهران حمید ابوطالبی را به جای او معرفی کرد. آقای ابوطالبی از سوی آمریکا متهم است که در گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 نقش داشته است. آقای ابوطالبی این اتهام را رد کرده و گفته که تنها به عنوان مترجم در بعضی موارد با دانشجویان پیرو خط امام همکاری می‌کرده است. آمریکا از صدور روادید برای آقای ابوطالبی خودداری کرد و سنای این کشور طرحی را تصویب کرد که به موجب آن ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا ممنوع شد و این طرح به امضای رئیس جمهوری ایالات متحده هم رسید. جان لیمبرت، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران، میگوید حمید ابوطالبی را نمی‌شناسد.
اینا خودشون به ما معرفی نمی‌کردن. نمی‌گفتن که مثلا من اسمم محموده و انشالله که اینجا بهتون خوش بگذره. از این جور هتل نبوده. وقتی که من فقط میگه فقط مترجمه، بالاخره جزء این گروه بوده، با اونا همکاری میکرد. خب معلومه که بهش ویزا نمیدن. و من بازم تعجب میکنم چطور دولت روحانی اومدن با همچین شخصی به اون عنوان میخواستن بفرستن. یعنی اصلا از خودم میپرسم که اینا به چی داشتن فکر میکردن، یا اصلا ممکنه اصلا فکر نمیکردن که این کارو کردن.
حسن روحانی بعد از انتخاب به مقام ریاست جمهوری درباره رابطه با آمریکا گفت رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است، ساده نیست، زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید درمان شود و ایران به دنبال افزایش تنش نخواهد بود. آقای روحانی همچنین درباره رابطه با آمریکا گفته که روابط امروز ایران با آمریکا در حد دشمنی و تخاصم است و ایران باید سعی کند این حد را با برنامه‌ریزی و تدبیر پایین بیاورد و حداقل روابط را از دشمنی به تنش برساند. گری سیک مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران به آینده روابط تهران و واشنگتن چندان خوشبین نیست و معتقد است که آینده با دشواری‌هایی همراه است.
این پروسه رو آسون و ساده نمی‌بینم که ناگهان روابط خوبی بین دو کشور برقرار بشه و همه مشکلات حل بشه. نه، اینطور نخواهد بود. تنش‌ها ادامه خواهد داشت و احزاب و گروه‌هایی در هر دو کشور هستند که فکر می‌کنند کشور دیگه دشمن اونهاست و نمیشه به اون اطمینان کرد. افرادی هستند که از توافق و همکاری به نفع خودشون استفاده خواهند کرد و تعدادی هم هستند که می‌خواهند ایران و آمریکا دشمن هم باقی بمونند. این افراد در هر دو کشور هستند. تندروها در آمریکا و در ایران اساساً زبانشون یکیه. خواسته ها و منافعشون یکسانه و مثل هم سخن میگن. اونها میخوان دو کشور از هم دور باشند و دشمنی ادامه داشته باشه. این مسئله است که به آسونی حل نخواهد شد. تنها راه اینه که به تدریج و به مرور زمان رابطه برقرار بشه.
جان لیمبرت گروگان سابق اما به آینده روابط ایران و آمریکا خوشبین است.
بالاخره چی میگن؟ یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم نخور. این مسئله همیشگی نیست. این دشمنی همیشگی نیست. این کدورت همیشگی نیست. و ما دیدیم در عرض این یک سال و نیم یه تغییرات اساسی دیدیم. بالاخره بعد 34 سال برای اولین بار حسن با حسین داشت حرف میزنه. اوباما و حسن روحانی و این وضعیت، این کدورت دائمی نیست.